أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه مباحث مسائل بهداشت جسم، دو مطلب رو امشب خدمتون دارم. مطلب اول اینه که در معالجه واجب است که پزشک مرد سراغ بیمار مرد بره و اجازه نداره که پزشک مرد بره زن رو معالجه بکنه، و بالعکس زن اگر پزشک است اجازه نداره بره بالا سر مرد مریض معالجه او رو بکنه. اینا حرامه، نگاه مرد به زن، نگاه زن به مرد، نگاهش حرامه، ادامش این که بخواد دست هم بگذاره به بدن او، اینا همش حرامه. این چیزی که امروز تو جامعه ما رواج پیدا کرده که فکر میکنن حلاله، این چنین نیست. حرمت که استثناء نشده، که مثل این که بعضی فکر میکنن که مثلا روحانی که مرد است میتونه ارتباط با زنها داشته باشه، نگاهی به اونها بکنه. حالا نگاه حرام در که اینطور نیست. یا موقعی بعضی میگفتن که مثلا زنها محرمن برای روحانی یا محرمن برای پزشک. نه، اینا نیست. قانون دین هیچ تفاوتی نمیکنه، چه برای روحانیش باشه چه برای پزشکش باشه. اینو باید ملاحظه بکنیم. متاسفانه بیمارستان ها الان خلاف این دارن عمل میکنن و کارشون شرعا صحیح نیست. من اینو به رؤسای کل بیمارستان ها، یه جلسه ای بودن از کل استان، یه 50-60 جمع بودن، همشون رئیس بیمارستان بودن، به همشون گفت فکر نکنی این کارتون، بخش مرد باید از زن جدا باشه. بعد مریض های مرد وقتی توی بخش هستن فقط پزشک مرد میره اونجا. حالا بگم چقدر عقب افتادین؟ خوب نیست اینا رو بگم، اما ببینید فاصله چیه که الان نه تنها مرد میره سراغ زن، زن میره سراغ مرد. اینه که هیچی، اصلا گاهی میبینیم پزشک مرد چند تا پزشک زن هم راشن، همطور راحت با هم حرف میزنن. یک کسی میگفت گاهی دست هم میرن به هم دیگه. حالا خیلی فرهنگ ما عقب رفته. اینا رو ما نباید، چون فرهنگ عقب رفته است، من اینجا دیگه احکام دین رو نگم، کم کم بخوام ملاحظه بکنم. نه، من دوباره برمیگردم احکام صدر اسلام رو بهتون میگم. وظیفه من اینه. کار ندارم که الان تو بیمارستان امیرالمومنین علیه السلام دارن چه میکنه، تو بیمارستان نمیدونم سعید الشهدا علیه السلام چه میکنه، بیمارستان از زهرا، اسمای خوبی گذاشتن یا. اما برید تو بیمارستان میبینید خلافش داره عمل میشه. اسم بیمارستان زن امین، واقعا امینه؟ وقتی ما میریم اونجا دیگه اوضاع رو میریزیم به هم، میگم چه وضعیه، نه همچی بکن نه همچی بکن. خود بنده اون دو هفته پیش بیمارستان بودم، بعد دم مرد و زن اومدن بالا سر ما، دیگه اشاره کردیم. حالا بعدشون هم میاد که چرا میگیم زن برد، وایستدن این نگاه میکنن و باید الفاظ خیلی بچگونه هم حرف میزدن که دم اصلا بهره اخلاقی هم ندارن. خوشم نمیاد بگم زنم اومده بود، حالا من تو حالت بیماری بود، حرف نمیتونستم درست بزنم، زن پزشک بود چرا خدا میگفت چشست؟ گفتم ببین حسن، بوی از اخلاق مسئله ابتدایی اخلاق انگار سرش نمیشه. خدا تو اصلا بی خود مدی بالا سر من، تو چی کاره ای؟ تو برو مرد هست. برای قانون دقت بکنید که تو معالجه الان خود شما خدای نکرده یا مریض شدید، حق نداری سراغ زن پزشک برید. زن پزشک هم اجازه نداره سراغ شما بیه. این قانونه. منتها چون بحث معالجه گاهی برخورد میکنه به این که پزشک نیست، پزشک هم جنس نیست و مریض نیاز داره، داره درد میکشه، چه بسا ممکنه جانش تو خطر باشه، استثناء داره. یعنی دین ما بنبست نداره که بگیم حالا این زن مریض ولو بمیره حق نداره مرد او رو معالجه بکنه. نه، دین ما همچی خوشکم نیست. دین ما راه رو باز کرده، میگه تا اونجایی که امکان دارد مرد معالجه میکنه. وقتی که نبود، حالا مرد نسبت به مرد، اما یه حالا یقنید نیست، زن پزشک هست، این مرد هم مریضه، اگه بخواد نزد این زن در یا اجازه نده اصلا مشکل پیدا میکنه. اینجا دین اجازه میده. یا عکسش، یا حالا من مثال نمیخوام بزنیم، چند تا روایت من میخونم. توی روایت ها اضطرار رو که اضافه میکند، یه قید دیگه هم اضافه میکنه، میگه اگر مضطر شد به شرطی که اون زن مریض هم بخواهد که مرد او رو معالجش بکنه. دو تا شرط گفته، نه اینکه تا دیگه زن پزشک نیست مرد هست فوری دیگه مرد بیاد. میگه دو تا شرط، اولا اضطرار باشه، ثانیا از خود زن هم اجازه میگیره، میگه دیالا اجازه میدی من معالجه بکنم، اجازه داد وقتی مشکلی نیست. علی ابن جعفر از برادرشون امام هفتم علیه السلام نقل میکنه، سألته عن المرأة یکون به هل جرح فی فخذها او بطنها او عضدها. سوال میکنه از امام هفتم علیه السلام که زنیست جراحتی در ران پای او یا شکم او یا بازوی او به وجود اومده، آیا مرد حق داره، شایسته است که نگاه بکنه برای معالجه به بدن زن؟ قال الله عزفم دن نه. این روایت ها رو باید دقت بکنه که استثناء هم نزدن، نه مرد حق نداره نگاه بکنه، خب بره سراغ زن طبیب. داستان بیت و تشت تو مسجد کوفه یه نمونشه. بیت و تشت رو دیگه تقریبا همتون شنیدید، اون وسط کوفه یه مکانی هست، یه مقدار اومده بالاتر. اینجا میگن دکت القضا و پشتش باز یه دیگه اومده بالاتر، هر دوش وسط مسجده، اینجا میگن بیت و تشت. داستانش اینه که یه خانمی شوهر نکرده آبستن شد، بهش تهمت می زدن که تو مخفیانه رابطه نامشروع داشتی و خودش می گفت به خدا قسم من هیچ رابطه با مرد نداشتم. خدا آقا بس شکمت اومده بالا، آبستن شدی شما. خلاصه آوردندش پیش امیرالمومنین علیه السلام. حضرت اول از خودش پرسیدن، قسم خورد به خدا قسم من ارتباطی نداشت. حضرت فرمودن برید یک قابله زن بیارید. از همینجا این رو دقت بکنیم دیگه، شما ادامه شد دیگه ببینید چیه. و الا به مرد پزشک میگفتن. خب نه، وقتی که قابله زن هست حق نداره مرد بیا سراغ. فهمدن یه قابله زن بیاری، رفتن آوردن، اسمش هم تو تاریخ گفتن کی بود. بعد فرمودن که پرده ای آویزون بکنن که اصلا این دختر مورد نگاه هیچ کس نبینه، حتی زنهای دیگه هم رو نبینن، فقط قابله به خاطر این ضرورتی که میخواستن رو بکشندش. برادرش وایستده بودن که ناراحت بودن، میگفتن این لکه ننگس برای ما که خواهرمون یه همچین کاری کرد. به قابله گفتن شما ببین که آیا او باکره هست یا نه و ببین حامله هست یا نه. ببینید فقط زن قابله تو حالت اضطرار نگاه کرد و بعد اومد خدمت امام گفت یا علی من هر دو رو تایید میکنم، ایشون هم باکره هست و از اون طرف آبسن هم هست. وقت امام فرمودن که یه یخی بیارید و این رو بگذارید در موضع همون جلوی پای این دختر و یه مقدار صبر بکنید، یه زالویی از رحم او خارج میشه، حتی وزنش هم امام گفتن تو تاریخ داره، معلوم شه از اول هم امام علم غیب داشتن، میدونستن اینا را، منطور میخواستن تفهیم بشه برای اطرافیان که یخ دارن تهمت میزن. روال عادیش طی شد، اما فرمودن که زالویی میاد وزنش این اندازه هست، این میاد بیرون و این زالو در موقعی که این دختر رفته تو آبتنی میکرده، زالو کوچیک بوده جذب بدن این دختر شده، رفته تو رحمه او و این خودش متوجه نشده و اونجا همینطور روش کرده، الان بزرگ شده. الان باید یه یخی بگذارید تا این به سمت یخ بیاد بیرون از رحمه او. همین کار رو کردن تا گذاشتن یه حتی دن یه زالوی بزرگی از رحم خون خارج شد و شکم این زن رفت پایین. پس قبلا فکر میکنن آبستن، هم آبستن نبود و مسئله حل شد. روایت دیگه داره که از امام سوال کرد سألت عن المرأة لها ان يحجمها رجلان قال الله، پرسید آیا زنی هست میخواد حجامت بکنه، آیا مرد میتونه دو رو حجامت بکنه؟ در همین حد که کمر او رو برهنه میکنه کمرشو میده، فهمدن نه حق نداری کار رو بکنه. پس روایت تو این زمین خیلی داره، حالا همین اندازه کافیه. پس بدونیم قانون حرمته، یخ جامعه رو نگاه نکنید و تو بیمارستان و این بی فرهنگی هایی که ما ها ملاحظه میکنیم اینا باعث نشد هضم بشیم تو جامعه و ما هم کار خلاف بکنیم. اما اضطرار، امام صادق علیه السلام پرسیدند ازشون که زنیست یه بیماری در جسم او به وجود اومده، آیا مرد میتواند او رو معالجه بکنه؟ فرمودند از طرت الی ذلک فلا بأس، اگر این زن اضطرار پیدا بکنه به اینکه نزد مرد بره، یعنی مردی نیست. تو بعض جا نکات دیگه هم داره که مثلا گاهی زن نمیتونه او رو معالجه بکنه، هست زن اما توانایی نداره، اما مرد میتونه او رو معالجه کنه. اگر اضطرار بود اشکالی نداره. در حدیث دیگه باز داره که یکون الرجال، من یه بخشش رو میخونم، یکون الرجال اوفق به علاجهی من النساء، هم زن طبیب هست هم مرد طبیب، اما مرد اوفق است یعنی مهارت بیشتری داره در معالجه زن. ایسله له ان ینظر الیها، حالا یا مرد میتونه برد معالجه کنه و نگاه کنه به بدن زن؟ امام اینجا دو تا شرط گذاشته، یکی فرمودن از ترت الی، از ترت یا از ترت الی فیعالجها ان شاء، یکی این که این زن مضطر باشه، دوم بخواهد زن که بدنش رو جلوی اون طبیب نامحرم برهنه بکنه. با این دو تا شرط فرمودن اشکال نداره، ولی گاهی زن مضطر هست اما در این حال میگه نمیخوام، وقتی نمیخواد مرد اجازه نداره که دوره بل اجبار بدن زن رو برهنه بکنه، بگه من میخوام معالجه بکنم. نخیر، این دیگه اختیارش با زن هست. اما دقت کنید دین اسلام چقدر زیبا، هیچی بن‌بست نداره. یعنی مؤمن به خاطر دینش هیچ وقت گرفتار نیست، نداره زندگیشو میکنه. اون وقتم که معالجه نیاز داره میگن برو سراغ همجنس خودت، بذار اون طبیب از جنس خودت باشه، او بیاد تبابت بکنه. اما یه اخ مزتر شدی راه بسن دین اسلام اجازه میده. مطلب دوم ما این است که آیا در حرام شفا خدا گذاشته یا نه. امروز خیلی باز مکرر شنیده شده که مثلا شراب رو میگه برای فلان معالجه بیماری باید بخوری، حالا ولو کم، میگه شما باید اینقدر شراب بخورید تا بیماریت خوب بشه. فریب این چیزا رو نخورید. آدمایی که اینطورین باز میخوان یا دین اصلا ندارن یا دین لقلقه زبونشونه. آدمایی هست که مثلا برید یا نماز نمیخوند اصلا، پزشک این حرف میزنه، یا اگر هم نماز خونه نمازش اول وقت نیست، مقید نیست. خیلی ما روایت داریم کسی عقلش کمه اصلا باش مشورت نکنید. وقت نشونه کم عقلی یکیش اینه، گبنید طرف نماز اول وقت نمیخونه، مسجد نمیره. این یه قانونه. این حالا ما چقدر روانشناس داریم که دارن مشاوره میدن. شما نگاه کنید اگه این روانشناس مسجد نمیره اصلا نرید باش مشورت بکنید. این عقلش ناقصه، یعنی از 120 درجه 30 درجه عقلش داره کار میکنه. این آقای مولوی به من میگفتند باورتون نمیشه که 120 درجه کجا؟ ایشون میگفتن عقل این مردم متعارفی که میبینی بین 25 تا 30 درجه نسبت به کلش که 120ه. نه نصف، نصف نصف، یعنی یه چهارم. گفتن عقلشون در این حد. یعنی همین آقای پزشک روانشناس اگر عقلش دو برابر کار بکنه قشنگ میدید میرد مسجد، میرد نماز جمعه. یعنی میفهمید که اون مصلحتش خیلی بالاتره. اما اگر دیدید اهل این چیزا نیست اصلا باش مشورت نکنید. بدونید کج میفهمه، اصلا مصلحت خودشو نمیدونه، وقت میخواد مصلحت شما رو بیان بکنه. و همینطور دیالاتو مشورتای زندگیتون اینا مواظب باشید، خیلی دقت بکنید. اینا هنوز خیلی ها نمیدونه، هنوز خیلی ها میان پیش من میگه ما اختلاف داشتیم زن و شوهر، رفتیم پیش فلان روانشناس. شما روانشناس از کجا شناختیش؟ این آدم متدینیه. پزشک داشتیم که دندون یکی کشیده بود و خون بود تو دهانش، ازش پرسیدم من چیکارم، گفتو بخور فرو بده اشکال نه. اومد از من پرسید، گفتم بابا حرامه. حالا اون پزشک کیه؟ شما دیگه ملاحظه کنید چقدر سواد دارید، خودتون بگید. من دیگه نمیگم چه سواد داره. این مسئله ابتدایی ها که حرمت خوردن خون اصلا اطلاع نداره. این کجا بزرگ شده این؟ خب مال اینه که تو این جلسات حضور ندارن، تو مطبشون نشستن تبابت میکنن، ادعاشون هم خیلی بالاست. الحمدلله ما اینو سر میشه که دخالت کار اونا نکنیم، اما اونا اینو سرشون نمیاد، دخالت کار دین خیلی میکنه. حالا اگر یه پزشکی برام معالجه میگه مثلا باید یه مقدار شراب بخورید، آیا میتونید بخورید یا نه؟ من چند تا آیه قرآن، یک شو میخونم، آیه 173 بقره است. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله خداوند حرام کرده است برای شما میته رو. میته یعنی مرداری که خود به خود مرده و تزکیه نشده، با اون ذبح شرعی نشده، اینو میگن میت. میت رو حق ندارید بخورید. حالا اگه یه پزشکی تو تبعاتش گفت بدید میت رو بخور، زیر بار این حرف رو نرید. خدای متعال دارد میفرماد من حرام کردم براتون. یکی هم خون و دم که حالا این آقا میگفت بخور سرش نمیشه. آره من میخواستم چیزای دیگر ازش بپرسم که این خونی که تو دانست پاکست یا نجسه، دیگه اصلا نامید شدم ازش. دم وقتی مسئله ابتدایی سرش نمیشه که خوردنش حرامه، دیگه حالا بپرسم طهارت نجاست خون کیه سو چیه سو، آیا معفو داره یا نداره، ده حکم تکلیفی چیه، حکم وضعی چیه. دم اصلا اینا رو اطلاع ندارن این مباحثی که این آیه قرآنه که میفرماد خون رو خداوند براتون حرام کرده. یکم لحم خوک، گوشت خوک براتون حرام شده. ببینید اروپایی‌ها که خوک میخورن چی کثافت کاری میکنن، چقدر عیشی بی‌حجابی و بی‌بندوباری در میارن. این نتیجه اینه، خوک که کسی بخوره شهوتران میشه. اینا اونا الان میدید آلوده شدن، هی هم تحریک میکنن. بعد یه عده هم اینجا تو ایران دنبال همینن، میگن بریم خارج. من شنیدم تو هواپیما، همچی که هواپیما از ایران میره رو سریع زود برمیدارن. این فرهنگه، این عقله یا نفسه، این چیه؟ که یه بار یه نمونش تو ترکیه برای خود من اتفاق افتاد. داشتیم میرفتیم سوریه با اتوبوس میرفتیم تو کشور ترکیه، رسیم از مرز ترکیه میرفتیم، وقت تو سفارت اونجا، سفارت نه تو همون گمرک، دارم یه خانمی حجاب نداره. حالا تو اون گمرک تو اون شلوغی خلاصه من اول فکر کردم که این مال ترکیه است، بعد یادم فارسی داره در میزنه. رسو بلند شدیم ما، چه وضعیه سا. یه چند تا دیم حالا اونا ما رو نمیشناختن. رسو برگشتیم بهش و زود خودش رو جمع کرد، باورش نیمه که یه کثافتکاری ها این چی بود که با چشم خودم دیدم. حالا چیزی که دلم رو مجروح کرده این فیلمی بود که یکی دو ماه پیش تلویزیون گذاشت که فیلم پر کرده بودن، اسمش هم نمیدونم چی بود. بعد اینا رفته بودن ترکیه تو ادامه فیلم، من خیال کردم که به دروغ میگن رفتیم چون سهار ها به ما شدند، و من خیال کردم دروغ میگن، نگاهی سهار میشن اما نمیرن دوره همینجا فیلم بازی میکنن. بعدم نه، رفتن ترکیه چون با سر باز زنایی که ترکیه بودن اونا اومده بودن تو فیلم داشتن بازی میکردن و فیلمش اینجا ایران داشت نشون میده. خدا لعنتشون بکنه. من نفرین امام زمان شامل حالشون بشه، من که اون وقت خیلی نفرینشون کردم، اونقدر ناراحت شدم که این یعنی شده ایران ما، این خون شهدا بود. آدم های کثیفی که اهل نماز نیستن میان فیلم درست میکنن اینطوری. ای کاش دچار بیماری لاعلاج بشن اینها که اینطور فرهنگ کشور رو نریزن به هم. بعد من و شما رو مشکل درست کنم برای این جهت که بعد میرید خانمی میرید کشف اجاب میکنه چه میکنه. ده اینه. اخیرا هم یه فیلم باز دادم که آقایی با یه خانمی دست میدن و بعد پایینش نوشی که اینا زن و شوهر واقعی هن. خب تو غلط کردی که این کار رو داری میکنی. کدوم مرجعی بده اجازه داده؟ پس من این همه دارم میگم، حالا نه من، این همه علما دارن میگن. من چند بار تو همین اصفهان اونایی که با من هستن گفتم زن و شوهر حق ندارن تو جامعه دست هم دیگه رو بگیرن. این حرامه، این ولو زن و شوهرن. بعد کم کم فیلمشو دارید میذارید. وقت انتظار دارن که انسان هیچی نگه. به شما میگن بنویسید. و هنوز که میدم هنوز جوانای عزیز ما هنوز یاد نگرفتن. با ما انتظار دارم از خودش جمع شما همین صد نفر اینجایی هر کدومتون دو تا جمله بنویسید همین شکایت بکن و بدید به من که بعد تلویزیون فکر میکنه فقط من دارم ایراد میگیرم. با صد تا نامه بدید به من، من این صدا یه نامه روش میذارم میدم به صدا سیما. هم میگم بابا چرا دارید همچی میکنید؟ اما شما هم دست به قلم بشید. هرچی میگم بنویسید دوره میدن بعضی جوانه هنو قلم تو جیبشون نیست، کاغذ ندارد همش. خب این درست نیست، جوان نباید این طور باشه. اهمیت بدید اینا را، بنویسید. هنوز بعضی حالش نداره، اون میگه تو بنویس من یه امضا میکنم. تو نه این کارم نمیخوام بکنم. اینا سرم میشه که یه تومار بنویسی تو پایینش امضا بکن، نه اون زیاد اثر نداره. هر کدوم وعده‌ای به بیان خودتون بنویسید. تو نوشتتون هم توهین و اینا نکنید، فقط بگید ما ایراد داریم، این حکم خدا رو چرا زیر پا گذاشتید، چرا داری همچون، ما نمیخوایم این کار رو بکنیم. ولی پس وعده‌ای مشکلات دیگه میشه، هر دفعه یه علمشنگ جدید یاد میگیرن اینا. شیطونه دیگه. اون فیلمش که رفته ترکیه و باز زن بی‌حجاب نشسته تو فیلم داره بازو کنه، اون زنم ایرانی بود، فارسی حرف میزد اما بی‌حجاب دیگه بود. چرا؟ چون تو ترکیه است. بعد هم میگن دیگه اشکال نداره، بعد میاد فیلمش اینجا تو ایران پخش میکنه. این هم یکی که اینا دیروز من دیدم که زن و مرده داشت مسخره بازی در می آورد، اما دست زنه رو می گرفت یا زنه دست رو می گرفت، پایینش هم نشود که اینا زن و شوهر واقعی هم که دست هم گرفت. امان از بی سوادی. بی سوادی خب بنده خدا، تو که می خواهی این کار بکنی برو از یه مرجع تقلید سوال کن که این زن و شوهر حق دارن تو فیلم کارو بکنن یا نه. من تو خطبه نماز جمعه چند بار گفتم ارتباط با عالم داشته باشید، منظورم همین بود. واضح هم گفتم، چون یکی خیال میکرد که تا میگم ارتباط با علما، این شورای شهر یکشون گفته بود که خب میریم پیش مهدوی. گفتم اینو که نگفتن که، نگاه چون نمیفهمن دارم چی میگه. نگفتم بیا پیش من، که من کیم؟ اصفهان قده بزرگان داره. وقتی میگم ارتباط با علما یعنی کاری که میخواید بکنید و عالم باید تایید بکنه، این ارتباط با عالم اینه. وقت چند تا مثال زدم، گفتم این دوچار سواری دختران که اینقدر ترویج میکنید کدوم عالم تو اصفهان تایید کرده؟ و اگه ارتباط دارید با عالم، مرجعیت ما داریم تو اصفهان، آتولاز ما مزاره اجازه دادن، بگید بگید تو من برم خدمتش، من که میدونم فتوایشون چیه. امام جمعه اصفهان اجازه دادن؟ اجازه که ندادن که. نمیدونم چی بگم. خلاصه و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله، اون چه که نام غیر خدا به او برده شده و سرشو ذبح کردن، اینم میته هست. بعد قرآن می فرماد فمن اضطر، اگه کسی مضطر شد. بینی پس دین اسلام بنبست نداره. دنبالش میگه حالا که مضطر شد غیر باغن ولا عادن، به شرطی که متجاوز نباشه. چون بعضی ها میگه من شراب و هم دارم میبرم تو بیابون، اونقدر میرم تا تشنگی بشم فشار بیاد دارم میمیرم، مجبورشم بخورم، وقتی حلال میشه خیال میکنه سر دین میتونه کلا بذاره. خب دین همینه داره میگه فمن از تر غیر باغن ولا عاد، مضطر بشه اما اضطرارش به اختیار خودش نباشه، عمدن خودشو مضطر نکنه، هم تو یه مرتبه حالا اضطرار براش به وجود اومد، فلا اثم علیه، این آقا گناهی براش نیست. مثلا حواسش نمون یه جوری یهو خوابوندندشو شراب ریختن تو دهنشو دش خفه میشد، اگه فرو ندید خفه میشد، ناچارشو فرو داد. این اشکال نداره. اما یه کسی میدونه تو این جلسه اگه برد آدمای بیدین اونجا هستن میخوابونند و شراب میزن تو دهنش. ببینید این باقی و عادی است، باقی با غینا یعنی متجاوز به حدود الهی است. این حرام است بره تو این خونه و عمدن میره خودشو میدازه تو گناه، بعد میگه من مجبور شدم چرا اون آخه بی خود. قرآن اینو نمیگه. پس اضطرار ناخواسته، بعد هم میفرمان ان الله غفور و رحیم. ما 4 آیه داریم، 173 بقره، آیه 3 مائده، 145 انعام، 115 نحل. این آیات تو این زمینه هست با یه مختصر تفاوتی. حالا چند تا روایت دقت کنید. پیامبر فرمودند من تداوا به حرامن لم یجعل الله فیه شفا. کسی که مداوا بکند به حرام خداوند تو اون شفا قرار نداده. امام صادق علیه السلام فرمودن که پیامبر نه کردن از دواء خبیث. دواء باید طاهر باشه، باید پاک باشه. وقتی که نجس باشه، شراب باشه، پیامبر نه کردن، گفتن معالجه با این نکنید. ان یتداوابه. ام سلمه که زن پیامبر هست برای شفای دخترش شراب درست کرده بود. پیامبر وارد خانه شدن دیدن شراب درست کرده. به ام سلمه گفتن چه میکنی؟ گفت دخترم مریض شده، پزشک گفته که باید شراب بخوره تا حالش خوب بشه. پیامبر فرمودن ان الله تعالی لم یجعل شفاءکم فی حرام. خداوند شفای شما رو تو حرام نگذاشته. یعنی این توهمه داری میکنی، خیال میکنی که با این شفا پیدا میکنی، تو نیست. اگه بود خدا استثناء میکرد، میگفت وقتی مجبور شدی استفاده کن. مثل همون استثناء نگاه زن به مرد یا نگاه مرد به زن که گفتیم اونو چرا گاهی استثناء میشه. باز امام صادق علیه السلام میفرمان لیس ینبغی لأحد ان یستشفی بالحرام. هیچ کس حق نداره که به حرام استشفا بکنه. یه دوایی عجین به خمر شده بود. اینو دقت کنید که شراب تنها نبود، مخلوطی بود از چند تا چیز، یه بخشش هم شراب بود. امام صادق علیه السلام فرمودن والله ما احب ان انظر الیه فکیف اتداوا به. گفتن به خدا قسم من دوست ندارم نگاش بکنم تا چه رسد به این که بخورم و معالجه بکنم. خودم اصلا خوشم میاد نگاش بکنم. یعنی اهل بیت علیهم السلام اینطور به ما چیز یاد دادن. یعنی باید نفرت داشته باشید از شراب. اگه یخ دیدید جای اصلا نگاهش نکنید. یعنی این نشانه ایمان شماست. و شخصی هم که میبینید شراب خوره اصلا نگاه به چهرش نکنید، چون نگاه به چهرش اثر سوء تو روحیه شما میذاره. باید هی استغفار کنه. مثل کثافت میونه که مثلا این کسی هم تو هوا رو آلوده میکنه، گرد و غبار خب میشونه تو لباستون، هی باید چون بته کنید. آدم های اینطوری که شراب خورن، بی نمازن، مگر اینکه حالا یه روحانی است مجبور است باش نگاش بکنه، حرف بزنه برا هدایت او. شما هم یخ میخواد او رو هدایتش کنید، خش و قومتونه، خش و قومه که نمیتونید اصلا ترک بکنید، صله رحم واجبه، خش و قوم بحث جداست. اما تو کوچه و خیابون اینا یادتون باشه که کس که اهل حرامه اصلا نگاه نکنید. این جمله امام صادق علیه السلام یادتون باشد، والله ما احب ان انظر الیه، مثلا خوشم نمیاد، دوست ندارم نگاش بکنم که تا چه رسد. بعد فهمیدن انه به منزلت شحم الخنزیر او لحم الخنزیر و ان اناسا لیتداوون به. فهمیدن این دارویی که با شراب درست شده است و چیزایی دیگه، این به منزله گوشت خوک، به منزله پیه خوک، اما بعضی از مردم هم مداوا میکنن به او. خوب بکن، اما گفتم به منزله اونه، به ایش و از شفا خدا توش نگذاشته. حالا من بحثش رو بخوام وارد شم خیلی طول میکشه. عزیزان روحانی جلد 36 جواهر الکلام رو میتونن مراجعه کنن، اونه که دست خارج میخونن، از صفحه 424 تا 446 20 صفحه‌ای رو صاحب جواهر خیلی زیبا نکات خوبی رو داره. یه داستانی هم آخر عرضم بگم که اینم پیرمردی میگه از امام صادق علیه السلام که یه آقایی گفت من درد دارم و انا اشرب له نبیذ، من شراب ناچارم بخورم برای معالجه دردم، تو شرابی که حالا از نبیذ درست میکنه، از کشمش یا خورما. امام صادق علیه السلام فرمودن که ما یمنع که من الماء الذی جعل الله منه کل شیء حی. فهمدن چرا از آب استفاده نمی کنی؟ چون قرآن می فرماد هر چیز رو ما از آب زنده کردیم. آب بخور. گفت لا یوافقونی، با مزاجم آب مناسب نجودر نمی. فهمدن ما یمنع که من الاصل، قال الله فیه شفا للناس. چه اشکال داره؟ خب اصل بخور، اصل خدا تو قرآن گفته ما شفا توش گذاشتیم. گفت لا اجدهو، ندارم، اصل ندارم. فهمدن فما یمنع که من اللبن الذی ینبت منه لحمک و اشتد عظمک. چرا شیر استفاده نمی کنی؟ شیر که دیگه در اختیار داری، شیر هم گوشت تو و هم استخوان تو از شیر محکم شده، گفت شیر بخور تا حالت خوب بشه. گفت لا یوافقونی، گفت شیر به مزاجم جور در نمیاد. امام صادق علیه السلام فهمدن تو یه کاری میکنی منو مجبور کنی که بهت امر بکنم شراب بخوری. اتورید و ان آمره که به شرب الخمر، لا والله لا آمروک، به خدا قسم من امر بهت نمی کنم شراب بخوری. شما هرچی میخوایی بهانه ترش بکن بکن، چون سه تا چیز ازت بهش گفتن، آب استفاده کن، عسل استفاده کن، شیر. ای گفت نه و نه و نه و یکی می گفت با مزاجم جودن میاد، عسلم گفت ندارم. فرمودن تو میخوایی منو وادار کنی که بگم برو شراب بخور، به خدا قسم همچین کاری نخواهم کرد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا همه ما را به وظایف دینمون آشنا و عامل بفرما، فرج مولایمون رو نزدیک فرما، گناهانمون را عفو فرما، عاقبتمون رو به خیر بگردان، رهبر بزرگوار نظام ما همه رو حفظ فرما، و مسئولین ما رو در خدمت به مردم موفقشون بگرد، گذشتگانمون رحمت فرما به جاه محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل